وقتی از در ساختمان بیرون آمدم با دوستم خداحافظی کردم، فقط حس می کردم که خسته ام. سرم را به زیر انداختم و از نگاه انداختن به هر چیز، حتی به آن چشمهای حریص، با نگاه‌های عجیبشان می گریختم تا از در آسایشگاه بیرون آمدم. و وقتی به شهر رسیدم و زنم با هراس و انتظار در خانه را به رویم باز کرد، همان جمله دکتر را از روی بی‌حوصلگی برایش بازگو کردم و از بس پاپه من شد و جزئیات قضایا را خواست، نزدیک بود با او دعوا هم بکنم.
ساعت 5 بعد از ظهر بود که از خانه بیرون آمدیم. قرار شد زنم به مطب دکتر برود و نوبت بگیرد و من به دنبال عکس سینم پیش عکس بردار بروم و بعد زنم را در مطب ببینم. 2 ماه از آن روز شاه‌آباد گذشته بود. در این مدت سیگارم زیادتر شده بود. یعنی زیادترش کرده بودم. سوز پاییزه شهریار هم کار خودش را کرده بود و سینه من دوباره خراب شده بود و سرفه ها می کردم که از شدت و فشارش چشمم برق می زد. نه تنها آن جمله اطمینان دهنده دکتر آسایشگاه که از همان روز اول فراموش شده بود، بلکه هیچ دوا و درمان و هیچ پذیرایی و محبتی که زنم در این مدت کرده بود فایده نداشت. برای خودم یک یقین قبلی تراشیده بودم، لچ کرده بودم. و پچ‌پچ آن روز دکتر آسایشگاه سخت در گوشم جا گرفته بود و کم کم بدل به هیاهوی گنگ آدم‌های ناشناسی شده بود که با انگشت مرا نشان می‌دادند و در گوش هم چیزی پچ‌پچ می‌کردند که من به زحمت درک می‌کردم چه می‌گویند.
وای، مسلول شده، وای. سرفه ها خیال زنم را ناراحت کرده بود و چندین بار بود که به دکتر مراجعه می کردیم. اول سرماخوردگی و شربت و قرص بود و بعد کم کم کار به جاهای باریک کشید. یعنی به جاهای امیدوار کننده و قرار شد بروم از سینم، از ریه ها عکس بگیرم. 2 روز پیش با زنم رفته بودم و عکس هم گرفته بودم و آن روز قرار بود عکس را بگیرم و برای دکتر ببرم. نمیخواستم زنم بیاید و سر از کار عکس سینه‌ام در بیاورد و برای خودم دلیل می آوردم. این آدمی که به اندازه کافی به ته و توی زندگی من و وجود من وارد شده چه لزومی دارد به این یکی هم وارد شود؟ نمیخواستم اگر چیزی باشد، یعنی حتم داشتم که چیزی هست، او بفهمد. به هر صورت او را روانه کردم و خودم به سراغ عکس سینه‌ام رفتم. از اتوبوس که پیاده شدم یادم است سیگارم را توی جوی خیابون انداختم و به دورم رفتم. توی راه رو 3-4 نفری نشسته بودند و باد سرد پاییز از لای پنجره‌های راه رو نفوذ می‌کرد. سیگار دیگری آتیش زدم و در را باز کردم. یک زن چادری هم بود که بچه‌اش را به بغل داشت. سلامی کردم و اجازه گرفتم و نشستم. چند لحظه با نگاه روی میز دکتر دنبال زیر سیگاری گشتم و بعد که آن را زیر یک پاکت بزرگ یافتم برخواستم و با یک اجازه دیگر آن را برداشتم و نشستم. تازه نشسته بودم که دکتر سرش را از روی چیزی که منوش برداشت و سایه ای از خنده روی صورت تازه تراشیدهش افتاد که از آن بوی تمسخر می آمد. بعد دوباره سرش را روی دستش خم کرد. خوشم نیامد. دلم میخواست جوابی به او داده باشم. وقتی آن زن چادری راه افتاد و بچه اش را با خود برد پرسیدم:
آقای دکتر، چرا این دستگاه تا اینقدر گنده است؟
خنده زیرکانه کرد و گفت: برای اینکه مردم باورشون بشه.
گفتم: با همه به این صراحت حرف میزنی؟
دیگر چیزی نگفت و نمره رسید عکس مرا پرسید و به دنبال آن میان پاکت های بزرگ سیاه به جستجو پرداخت. سر و وضع مرتبی داشت. روپوش سفیدش انگار تازه از زیر اتو در آمده بود و سبیل کوچک سیاهش زننده تر از همه بود. من هنوز راحت نشده بودم، پرسیدم:
آقای دکتر، دستگاه شما با این بزرگیش راجع به سینه ما چه عقیده‌ای داره؟
فعلا که چیزی نیست، خشک و کوتاه و بریده گفت. پیدا بود که دیگر حوصله ندارد. چیزی را که نوشته بود تا کرد، سر پاکت آن را هم بست و با پاکت بزرگ سیاه که عکس سینه‌ام در آن بود جلوی رویم گذاشت و من کلاهم را برداشتم و راه افتادم و از شادی در پوست نمی گنجیدم. شادی این که او را بی جواب نگذاشته بودم و بیش از آن شادی اینکه عاقبت مایه امیدی گیر آورده بودم و باز همان تارهای سرور که آن روز در آسایشگاه شعبود در دلم به لرزش درآمده بود و در را پیرمرد دربان به رویم باز کرد و من خود به خود دست به جیب بردم و یک اسکناس کوچک کف دستش گذاشتم. هرگز از این عادت ها نداشتم.
تا به مطب دکتر برسم چند بار خواستم پاکت را باز کنم، ولی همان دو کلمه دکتر برایم کافی بود. می ترسیدم مبادا درون پاکت چیز دیگری نوشته شده باشد. از اتوبوس که پیاده شدم، پاکت بزرگ عکس را همچون نشانه افتخاری زیر بغل گرفته بودم و گرمایی در تمام بدنم حس می کردم. رفتارم به قدری غرورآمیز بود که خودم هم وحشت کردم و ترسیدم با آن وضع زنم مرا ببیند. غرور خود را فرو خوردم و رفتاری بی‌اعتنا و شاید هم ترحم‌آور به خود گرفتم و از در اتاق انتظار دکتر وارد شدم. زنم با استرا برخاست و از میان چند نفری که منتظر بودن گذشت و پاکت را از دستم گرفت و بی این که چیزی بپرسد عکس را درآورد و دم روشنایی ورانداز کرد. لابود گمان میکرد حکم سلامت مرا به خط نستعلیق روی صفحه سیاه عکس سینم نقش کردن. گفتم
تو که چیزی سردر نمیری بابا جان.
خب چه شده؟
نمیدونم. چیزی هم برای دکتر نوشته. میگفتش فعلا خبری نیست. و همه اینها را با خونسردی گفتم. مثل اینکه شیطنتی در درونم بیدار شده بود. زنم با استراب گفت
یعنی بعده؟
و خواست پاکت را باز کند. نگذاشتم. همه ما را میپاییدند. بعضی با چشمهای بیحال. دیگران با نگاهی کنجکاو. نشستیم. هنوز نوبت ما نشده بود. چند لحظه گذشت که آن نگاه ها از ما منصرف شد و من در آن حال سیگار دیگری آتش زدم. هنوز دو سه پک نزده بودم که زنم برخاست. دستم را گرفت و با هم بیرون آمدیم. وارد کوچه شدیم و زنم سنجاقی از میان موهای خود بیرون آورد تا سر کاغذ را باز کند. به عجله قلم تراش را در آوردم و پاکت را از دستش گرفتم و با احتیاط سر آن را باز کردم. هنوز تای کاغذ را باز نکرده بودم که آن را از دستم قاپید و من از روی شانه‌اش نگاه کردم. کاغذ بزرگی بود و 3-4 سطر بیشتر در میان آن نوشته نشده بود و فقط این جمله از سطر دوم زیر چشم من درست شد: نافریه هم تیره شده است. بقیهش از بس لغات فرنگی داشت نامفهوم بود، اما یک ناراحتی درون مرا انباشته بود. پس چرا خندید؟ چرا مسخره‌ای کرد؟ او که میدانست چرا مسخره‌ای کرد و بیش از این فرصت نبود که به دکتر عکسبردار باروپوش تازه از زیر اتو در آمده اش بیندیشم و همچنان که به کاغذ می نگریستم به کاغذی که دیگر هیچ بود و هیچ نوشته ای نداشت و هیچ دستی آن را تا نکرده بود یک مکتوبه به صرافت افتاده بودم که تنبل چرا زودتر بازش نکردی تنبل؟ و تارهای سرور با مضراب ناف تار ریه در دلم به لرزه در آمده بود و آن نگاه ها زنده شده بود و آن صورت های استخوانی و تنگ های لب شکسته و ملافه های چرک مرد پیش چشمم جان گرفته بودند و بیمارها روی تخت های چوبی و آهنی خود ردیف خوابیده بودند.
بوق ماشینی که میخواست به کوچه بپیچد هوشیارم کرد. زنم به کاغذ ماتش برده بود. دستش را گرفتم و کناری کشیدم. کاغذ را تا کردم و سر پاکت را با همان احتیاط بستم و زنم که پیدا بود دیگر طاقتش تمام شده پرسید
خوب؟
و مثل این بود که گریه می کرد. در جوابش به سادگی و بی‌اعتنایی گفتم
خوب، چه می شه کرد؟
و دیدم که طاقتش را ندارد. شیطنت را به زحمت زیر دندانم کوبیدم و افزودم
چیزی که نیست، حتما نیست. ما که سر در نمی آوریم بابا جان. حالا تو صبر کن.
سر در نمیاریم کدومه؟ مگه فارسی نمیفهمی؟
گره به صدایم آوردم و گفتم نگفتم بازش نکن. و ملایمتر افزودم تو سر در میاری؟ نافریه کجاست؟ اما در دلم جشنی به پا بود. آرزوها بیدار شده بودند و از میان کلمات نامه‌ای که دزدکی بازش کرده بودیم دف و سنجی فراهم آورده بودند و به نشاط میزدند و میکوبیدند. زنم را با خودم کشیدم و از در خانه دکتر وارد شدیم. اتاق انتظار باز هم پر بود، اما یکی به نوبت ما مانده بود. نشستیم و حس می کردم که در درون زنم چه ها می گذرد. زیاد نمیتوانستم دروغ بگویم، چون تحمل این را هم نداشتم که به او اینطور سخت بگذرد. و یادم است باز هم تا نوبت من برسد چیزها برایش گفتم و دلداری ها دادم. به گوشش خواندم که اگر چیزی باشد برای او بیش از همه خطر دارد و آن وقت دیگر نباید با هم باشیم، و اگر هم من راضی نشوم خود او هم نباید قبول کند، از این حرفا.
و بعد نوبت من رسید. زنم به عجله برخاست و من آرام دنبال او، عکس به بغل، پا به درون اتاق دکتر گذاشتیم. سلامی کردیم و نشستیم. همان اتاق و اساس مرتب و براق بود و همان دکتر چاق و یک تا پیراهن که بیشتر به درد قصابی می‌خورد. و من در هر دو سه بار که پیش او رفته بودم، روی میزش دنبال کارد تیز بلند قصاب ها گشته بودم. پاکت و عکس را روی میزش گذاشتم و نشستم. دکتر احوالم را پرسید و عکس را درآورد و روی شیشه مات نورافکنی که کنار دستش بود گذاشت. بعد چراغ پر نور اتاق را خاموش کرد و در نوری که از زیر به صفحه سیاه عکس میتابید آن را وارسی کرد. استخوان‌های ترقوه دنده‌ها و پیچش آنها به پشت و سایه ی ستون فقرات و استخوان‌های دیگری که من نمی‌شناختم پیدا بود. به یادم افتاد که بارها پیش روی آینه همین استخوان‌ها را زیر پوست بدنم شناخته بودم و با هر کدام آنها آشنا شده بودم. آیا با این اسکلت فرق زیادی داشتم؟ و بعد به یاد آن روز افتادم که پای دستگاه عکس برداری لخت شده بودم و در سرمای چندشاوری که حس می کردم صفحه دستگاه را به سینم چسبانده بودند و آزارم می دادند.
دستگاه عکسبرداری بسیار بزرگتر از دستگاه آسایشگاه بود و یادم است. در نفرتی که بیش از سرما احساسش می کردم، تمام عظمت دستگاه عکسبرداری را که 5-6 متر درازیش بود و تا سقف می رسید و پایه های قطور آن مثل پاهای گیوی روی زمین می خوب شده بود، به مسخره گرفته بودم و از خودم پرسیده بودم، یعنی ممکن نیست دستگاه را کوچکتر از اینها بگیرم؟ و بعد به یادم آمد که این سؤال را از دکتر عکسبردار هم همان روز که رفته بودم عکسم را بگیرم کرده بودم و آن جوابی که داده بود. و بعد پی بردم مسئله اساسی عکسبرداری از سینه آدم ها و استخوان های شکستی دست و پاشان نیست، اساس ترساندن آنها یا امیدوار ساختن آنهاست. و فهمیدم که چرا آن روز اتاق معاینه آسایشگاه را شبیه معابد عتیق یافته بودم که مجسمه خدای بزرگ در سکوت و تاریکی آن احاطه شده از پیروان و کاهنان برپا ایستاده باشد، و چرا من همچون مؤمنی یا زائری از پادر آمده بودم که با دلی پر از امید به پیشگاه معبودی شتافته باشم.
اما آن یکی، دستگاه عکس برداری آن دکتر اتو کشیده، ماشین شکنجه‌ای یا دیو آزاردهنده و نفرت انگیزی بود که جز ترس و وحشت، جز نفرت و سرما چیزی در من به جا نگذاشته بود. شاید آن روز سرما هم خورده بودم و سرفه‌ام شدیدتر شده بود. این مطلب را برای دکتر هم گفتم که تازه چراغ رومیزیش را روشن کرده بود و داشت با زنم حرف می‌زد. باز صحبت از سیگار بود و زنم داشت شکایت می‌کرد. پیش خودم گفتم لابد او هم حالا همان جملات امیدوار کننده را تکرار خواهد کرد و درباره سیگار دستورهایی خواهد داد. خواستم درباره پاکتی که برایش آورده بودم و مطالب آن چیزی بپرسم، ولی احتیاجی به سوال نبود. ما که آن را خوانده بودیم و در یک آن به سرم زد داستان باز کردن آن را برایش بگویم، ولی منصرف شدم. یعنی دکتر آنقدر سالم بود و آنقدر چاق و سرخ و سفید بود که حیفم آمد با او صمیمی باشم. او همان به درد قصابی می‌خورد و تصمیم گرفتم دیگر یک کلمه هم با او حرف نزنم. اما دکتر چیزی نوشت و پاکت کرد. گفت
دیگر از تخصص من خارج است. باید به دکتر متخصص رجوع کنید. و کاغذ را به دست زنم داد و افزود
این را برای معرفیتان نوشتم. دکتر مطمئن نیست.
من سخت جا خوردم و تعجب کردم و زنم وحشت‌زده پرسید
چطور آقای دکتر؟ یعنی راست راستی؟
دکتر حرفش را برید و اطمینان داد که نه جانم، چیزی که نیست، خودم هم میتوانم معالجش کنم، اما بهتر است پیش متخصص ریه بروید.
رنگ از روی زنم پریده بود که زیر بغلش را گرفتم تا برخاست. وقتی خواستم خداحافظی کنم جلو رفتم و دست دکتر را که همانطور پشت میز نشسته بود محکم فشردم و از ته دل تشکر کردم. و وقتی از در بیرون آمدیم خودم را سرزنش می کردم که چرا آنقدر با دکتر بدتا کردم و او را مرتب به قصاب ها تشبیه کردم. درست یک هفته معرفی نامه دکتر را ته جیبم انداختم و هر بار که زنم می پرسید پیش دکتر رفته یا نه، می گفتم مطبش را پیدا نکردم یا رفتم و نبود یا دروغ‌های دیگری می ساختم. سیگارم را باز هم زیادتر کرده بودم و سرفه همچنان شدید و خراشنده بود و شبها به ضرب بخور و لعاب بهدانه سینه‌ام را آرام می کردم و می خوابیدم. می ترسیدم پیش این دکتر تازه که نمی شناختمش بروم. به خصوص که درباره او تحقیقاتی هم کرده بودم و دانسته بودم که دکتر برجسته است و بیشتر دوستان و آشنایانم وقتی با قیافه بی‌اعتنا داستان خرابی سینه‌ام را برایشان می‌گفتم و طلب همدردی می‌کردم، اسم همون دکتر را می‌آوردند و هر بار که اسم او را از یک آشنای تازه می‌شنیدم، هراسی بیش از پیش در دلم راه می‌یافت و از مراجعه به او فراری‌تر می‌شدم.
در این مدت هرگز به فکر سینم نبودم. در کلاس و خانه و کوچه و بازار انقدر سرفه می‌کردم تا از نفس می‌افتادم. از خرابی سینم داستان‌ها سر می‌دادم و به محض اینکه سرفه‌ام بند می‌آمد، سیگار آتش می‌زدم. حتی سر کلاس هم سیگار می‌کشیدم و دل همه را به حال خودم می سوزاندم. شاید هم دیگران را. از خودم عصبانی می کردم. زنم هر جا نشسته بود گریه کرده بود. از عکس سینم و از نافریه که تار شده است. درد دل کرده بود و گفته بود سل گرفتم و دیگران را به گریه انداخته بود و چاره جویی کرده بود و من اینها را که شنیده بودم به وضعی شیطنت آمیز شاد شده بودم و بعد که او دیده بود و فهمیده بود هنوز به دکتر مراجعه نکردم، عصبانی شده بود و دو سه بار دعوا هم کرده بودیم و من یک مرتبه متفق شدم که همه اقوام و خیشان او و خودم به جنب و جوش افتادند. مردها به احوال پرسی می آمدند، چاره جویی می کردند و تعجب می کردند که چرا به دکتر مراجعه نمی کنم. عمه خانم ها و پیرترها دواهای خانگی تجویز می کردند و از مقاربت منع می داشتند و چون خجالت می کشیدند مطلب را به صراحت بگویند، جان می کندند تا مقصود خودشان را بیان کنند. و پدرم 20 تا جوجه خریده بود و فرستاده بود که روزی دوتا بخورم و همه اینها برای من سرگرمی تازه شده بود.
مرکز این همه دوندگی و جنب و جوش شده بودم. در خاطرهایی که مسلماً فراموشم کرده بودند دوباره جا گرفته بودم. وجود خودم را خیلی وسیع‌تر، گسترده‌تر و جامع‌تر از ایام سلامتیم می‌یافتم و از این همه شادی سر کیف بودم. با آنکه سیگار زیاد می‌کشیدم، غذا هم خوب می‌خوردم. 3-4 روز درسم را تعطیل کردم و در خانه ماندم. هیچ کاری نمی‌کردم. یک جا می‌نشستم یا دراز می‌کشیدم. سیگار دود می‌کردم و به زنم ایراد می‌گرفتم و بیش از همه به گله جوجه خاور می‌رفتم که حیات کوچک اجاره‌ایمان را پر کرده بودند و به هر جا سر می‌رفتم و با هر چیز ور می‌رفتند. حتی یکیشان توی مسترع افتاد و خفه شد و دلمان خیلی سوخت. اما جوجه‌ها خیلی زیاد بودند. نشاط و سرزندگی آنها آنقدر مرا جلب کرده بود که تقریباً همه چیز را فراموش کرده بودم. نه تنها مرگ آن یکی را، حتی سرفه ها هم از یادم رفته بود.
عاقبت صبح یک روز شنبه بود که شال و کلاه کردیم و زنم دستم را گرفت و پیش دکتر برد. از پیش خودش نشانه او را پیدا کرده بود و وقت هم گرفته بود و جای هیچ بهانه‌ای برای من نگذاشته بود. عکس سینه ام را درست مثل برقی امتحان که به دست معلم باید داد زیر بغل زده بودم و راه افتادیم. دیگر از آن غرور خبری نبود. فروتنی یک شاگرد مدرسه در رفتارم هویدا بود و چیزی از همان وحشت پیشین را با خود داشتم. وحشت از ورود به یک جای ناشناس، وحشتی که وقتی بچه بودم از ورود به جلسه امتحان در خودم حس می کردم. این بار از قبل می دانستم و حس کرده بودم که نباید وقایع را اغراق آمیز پنداشت. می دانستم که باید قضایا را ساده گرفت، یا خواهد بود و یا نخواهد بود و یا اما بیش از این دور نمی رفتم. معرفی نامه دست زنم بود که دربان وارد اتاقمان کرد. اتاق انتظاری در کار نبود. یا چون ما وقت گرفته بودیم یکسره به اتاق دکتر راهنمایی شدیم. اتاق کوچک و تمیزی بود. فرش نداشت. میز دکتر 3 گوش بالای اتاق بود. پنجره‌ها را با پارچه‌های سیاه پوشانده بودند و نورافکن کوچک پهلو دست دکتر کار کرده و رنگ رو رفته بود و یک دستگاه معاینه سینه کنار اتاق ایستاده بود. دستگاه آنقدر کوچک بود که تعجب کردم و این میل در خاطرم برخاست که دستگاه را هل بدهم و بیندازم. حتی وقتی زنم داشت می نشست به آن تکی هم دادم و حس کردم که تکان خورد. هیچ اثری از آن هیولای کج و کوله و معبد عتیق در ذهنم نمانده بود. همه چیز ساده بود، در دسترس آدم بود، عادی بود. هیچ چیز مرموز وجود نداشت، هیچ چیز ترس‌آور و یا امیدوار کننده نبود. دستگاه‌های مختلف فشارسنج و میزان‌های مختلف گوشه و کنار اتاق، روی میزها و تاخچه‌ها بود. توی گنجه‌های شیشه‌ای ابزار جراحی و انبر و قیچی‌های براق چیده شده بودند. درست مثل دکان بقالی بود، همونطور خودمانی و ساده. حتی چراغ اتاق خواب نداشت و لخت بود.
دکتر که از در وارد شد سیگار به دست داشت. آدم میانه بالایی بود، سر تاسی داشت، یخش باز بود. هیچ به یک دکتر شباهت نداشت. حتی پشت میز نرفت. پهلوی زنم نشست و کاغذ را از او گرفت و خواند و بعد نگاهی به من کرد که ایستاده بودم و با عکس سینم ور می رفتم. خواستم عکس را به او بدهم. گفت احتیاجی به آن نیست و این درست به آب سردی می ماند که به سرم ریخته باشند. آنچه از اغراق و ترس و امید باقی مانده بود با این آب شسته شد و فرو ریخت. و من وقتی دکتر گفت لباسم را درآوردم و روی دستگاه ایستادم. تنها خودم بودم. دیگر هیچ چیز با من نبود و هیچ کس همراهم نبود. اول حلقم را با یک دستگاه کوچک که آینه‌اش را به پیشانی گذارده بود دید. و من همونطور که دهانم باز بود و لوله دستگاه تا ته دماغم فرو رفته بود خنده امانم نمی‌داد. بعد تسمه‌ای به بازویم بست و فشار خونم را سنجید. و بعد رفت چراغ اتاق را خاموش کرد و دستگاه به صدا درآمد. خورخور می کرد. صدایی می داد که هرگز از جسش بر نمی آمد. دود سیگار دکتر دماغم را می آزرد. از نور سبز رنگ خبری نبود. همان فرمان ها را داد و از پشت رو سینم را دید و بعد ماشین از صدا افتاد. در تاریکی صدا پای دکتر شنیده شد که رفت و کلید چراغ را زد.
زنم رنگ به صورتش نبود، یا چون تازه از تاریکی در آمده بودیم اینطور به نظرم آمد، اما من بر خودم مسلط بودم. دیگر همه چیز برایم تمام شده بود. دستاویز پاره شده بود و دیوارهای امید و آرزو بر سر معبد عتیق و هیولا فرو ریخته بود. دکتر درباره سیگار هیچ حرفی نداشت. دوتا شربت داد که بخورم و روغنی که به سینه بمالم و چند ناسزای مؤدبانه هم به دکتر عکس بردار که این همه اغراق کرده بود. اما من نمی توانستم این همه شکست را تحمل بکنم. یک بار دیگر عکس سینه‌ام را که به گوشه افتاده بود به رخش کشیدم و ناف تیره ریه را به گوشش خواندم. خندید و اشاره به دستگاه کرد که من خاموش شدم و تا لباسم را بپوشم. بزنم برخیزد، ساکت و غم‌زده ماندم. زنم شاد و شنگول حرف می زد و دستور غذا برایم می گرفت و بعد هم دوستانه از دکتر تشکر کرد که خیالش را راحت کرده است و راه افتاد. زیر بغل مرا گرفت و از در بیرون آمدیم و توی خیابان که رسیدیم تازه من پاکت سیاه و بزرگ عکس سینه‌ام را زیر بغلم حس می کردم. درست به کارنامه مردودی می ماند که به دست یک بچه مدرسه داده باشند. Thank you.